در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و صل و سلم علی فاطمه المعصومه. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان و بینندگان، مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا و شمایی که حالا به صورت زنده از شبکه سه سیما یا از سیمای نور تلویزیون استان مقدس نورانی قم می‌بینید و شمایی که بازپخشش رو تماشا می‌کنید یا می‌شنوید و مخصوصا رفقای خوبم پای رادیو معارف، شب شما هم بخیر، چون شبانگاه شما برنامه رو بازپخشش رو گوش می‌کنید. عرض کنم حضورتون که گفتن، شنیدن و دیدن برنامه سمت خدا برای همه عواملش، از کارشناسان ارجمند تا پشت صحنه تا همه شما مخاطبان، قطعا غیر از ثمره افزایش اطلاعات و یاد گرفتن آموزه‌های دینی ثواب داره، چون کلام معصوم تفسیر میشه، کلام خداست بیان میشه. و پیشنهاد میکنم تقدیم کنیم ثواب این گفتن و دیدن و شنیدن و زحمت دوستان رو با اجازهشون تقدیم کنیم به ارواح طیبه همه شهدا، مخصوصا شهدای عزیز و بزرگوار و مقتدر پدافند هوایی که دیروز حماسه خلق کردند، و همینطور شهدای مظلوم حادثه تروریستی که در سیستان و بلوچستان در تفتان اتفاق افتاد. براشون بهترین ها رو از خداوند متعال از جمله علو درجات آرزو بکنیم. خیلی خوش اومدید به یک شنبه تازه. حاجی رفیعی اینجا هستن. بله بفرمایید، خدمت شما باشیم. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و محبت دارم به همه بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، کسایی که زنده میبینن، کسایی که غیر زنده میبینن برنامه را، کسایی که روز میبینن، کسایی که شب میبینن، لیلن، نهارن، سرن، علانیتن، صوت، سیما، همه رو عرض سلام داریم. هم رادیو هم عرض میکنم که سیمای جمهوری اسلامی و عرض ارادت داریم. همونطور که اشاره فرمودید، دیروز حوادثی که گذشت شهدایی داشت، مخصوصا شهدای سرباز و جوانی که در اون حادثه تروریستی به شهادت رسیدند، یاد و خاطرشون رو گرامی میداریم، تسلیت عرض میکنیم به خانواده‌هاشون. سخته
واقعا،
جوانی که فرستادن سربازی، مرتبه بگن اینطور شده. خداوند نابود کنه دشمنان رو، چه اونایی که از داخل چه از خارج ضربه میزنند. البته اون شهدا که خوشا به حال خودشون، بالاتر از هر نیکی نیکی هست جز شهادت در راه خدا، که چیزی از اون بالاتر نیست. خدا به خانواده‌هاشون هم اجر بده، صبر بده، و انشاءالله این خونها بشه زمینهی برای نابودی دشمنان.
الهی آمین. حاجه ها خیلی خوشحالیم خدمتتون.
سلامت باشه.
و خوشحالتر از این که بحث امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق رو پی میگیریم خدمت شما، و چیزهای تازه تر قرار امروز هم یاد بگیریم از شما.
بله، این دعا همونطور که از اسمش پیداست مکارم اخلاق، موضوعاتش موضوعات اخلاقی است. در حوزه اخلاق هم عنوانش رو گذاشتن مکارم الاخلاق، شاید به این معناست که بیشتر درخواست‌های امام سجاد در این دعا برخورد منفی یعنی برخورد مثبت با اعمال منفی است. حالا بعضی ها میگن آقا با ما خوبی کنن ما خوبی میکنیم، بدی هم کنن بدی میکنیم. گاهی هم استدلال میارن، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جزاء سیئه سیئه. کسی البته معنای این آیات این نیست. اگر کسی مثلا حالا فرض بکنیم به ما فحش داد ما هم بهش فحش میدیم، اگر اظهار محبت کرد ما هم بهش اظهار محبت میدیم، آیا این درسته؟ امام در این دعا میخوان بفرماید نه، هنر اینه که شما در مقابل برخوردهای منفی از خودت من برخورد مثبت نشان بدی، انرژی مثبت نشان بدی. به همین جهت هم در سرتاسر دعا این موارد رو امام ریز شده. بله. چند تاشو هفته قبل اشاره کردیم که خدایا توفیق بده عبدلنی، به جای این بغض این من حب ببرزم،
درسته،
به جای این مثلا بی‌محلی این من محل بگذارم، به جای این که منو غیبت میکنه من ازش مدح کنم. حالا دو سه موردش هم امروز عرض میکنیم. یکیش این است که امام به خدا عرض میکند که و من عداوت الادنین بالولایه، خدایا توفیق بده بستگان من، نزدیکان من اگر با من دشمنی میکنن این دشمنیه تبدیل بشه به محبت و دوستی. خب باید توضیح بدیم کلمه عداوت اینجا اومده.
خب
دشمنی دو جوره، یک دشمنی که واقعا دشمنه مثل شیطان، اون که نباید باش دوستی کرد، عدو مبینه. یه دشمنی مثل منافقین، مثل کفار که قرآن میگه دوست دارن اصلا شما نباشید، شما هم کافر بشید. یعنی مرز دشمنی اونها تا اینه که شما یا کافر بشید یا بمیرید. ودو لو تکفرون، دوست دارن شما اصلا کافر بشید. اینا هم خدا تو قرآن میفرماید هیچ وقت باشون رفیق نشید. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. اینا که مشخصه، منافق، کافر، عرض میکنم شیطان که عدو مبینه. و ما چندین آیه در قرآن داریم که با دشمن شناسی شروع میشه، مثل همین سوره مبارکه ممتحنه که آیهشو خوندم، یا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون.
بله.
و طبیعتا همینجا اشاره کنم، گرچه بحث من نیست، یکی از ویژگی های انسان های خردمند دشمن شناسی است. لذا آدم عاقل کسیه که هم خدا رو خوب بشناسه هم دشمن رو خوب بشناسه. ان اعقل الناس من عرف ربه فاطاعه، عاقل ترین مردم کسیه که خدا رو بشناسه و اطاعت کنه، و عرف عدوه فاسا، دشمنم بشناسه باش مخالفت کنه. من الان بحثم تو این بخش نیست، در اون بخش ما میگیم سلمون لمن سالمکم هربون لمن
هارب،
انا معکم لا ما عدوکم
ولی لمن والا
عدوون لمن آداکم. اما بعضی از اوقات دشمنی های درونی با برادرش، با خواهرش، با فامیل، با اطرافیا با هم دشمن میشیم، عداوتی پیدا میکنیم. امام میگد فرماید خدایا این عداوت رو از بین ببر و تبدیل به دوستی کن. بعده جفتمون مسلمون، جفتمون نمازخون، جفتمون عرضم میکنم پیرو قرآن و اهل بیت، چرا با هم دشمن شدیم؟ چرا همدیگر نمیتونیم ببینیم؟ همینجا من این توضیح رو عرض کنم که مرحوم کلینی در کافی که کتاب معتبری است و بیش از 1200 سال پیش تدوین شده، یه بابی داره ایشون هستن، باب المراء والخصومه و معادات و رجال، اصلا اسمشو همین گذاشته، یعنی این باب روایات مربوط به همین حوزه است. در بهار هم داریم این رو، مرحوم مجلسی هم در بهار آورده است، باب المراء و الخصومه و معادات و رجال، همچین روایتی رو آورده. خصومت هایی که بین هم داریم با هم بدیم. من اجازه میخوام از بینندگان عزیز و جناب عالی
خواهش میکنم
7-8 تا از عوامل این عداوت رو براشون بشمرم. چیا باعث میشه این عداوت‌های درونی ها؟ درونی
همین دشمنی‌های،
آره، کینه ها، بغض ها. حالا تعبیر عداوت اومده، تعریف تعبیر خصومت اومده، تعبیر کینه آمده. اینا رو با هم مرور کنیم و جالبه اگر خیلی عزیزان اراده فرمایند بعضیاشو من عرض می‌کنم. یک، سخن چینی باعث عداوت میشه. من بخونم من اکبر سحر النمیمه، یکی از نمادهای سحر و جادوگری. یعنی جادوگر چه کار میکنه؟ اختلاف میندازه دیگه،
بله.
روابط رو به هم میریزه. نمامم گویا ساحره. یفرق بها بین المتحابین، بین دوستان تفرقه میاندازه. و یجلب العداوه، بحث اون رو عداوت بود دیگه،
دشمنی رو،
دشمنی ایجاد میکنه. و یسفک بها الدماء، خونریزی را میفته، با یه سخنچینی گاهی یک جنگ را میفته. کلمه نمامی تو قرآن یک بار اومده، تو سوره قلم آیه 11، لا تطع کل حلاف مهین مشاء بنمیم، یعنی کسی که را میره برای سخنچینی. بسیار آیه مولای گناه زشتی است. حتی اگر درست باشه ها، من الان یه مطلبی رو به شما گفتم، پشت سر یک کسی یا راجع به کسی درستم بوده، شما اینو ببری بهش برسونی میشه سخنچینی. اگر خودت درست کنی که میشه تهمت،
به اضافه اگر... مثلا
آره به اضافه یه نمامی. اگر دروغ بذاری میشه دروغ. اما نه، من راجع به یک کسی یه مطلبی رو گفتم، شما بری فلانی اینو میگفت، این میشه سخنچینی. لذا روایت داریم رسول خدا فرمود به شما بگم شر مردم کیه؟ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شرار مردم کیا هستن؟ فرمود کسی که سه تا ویژگی داره این شر الناس، ازش پرهیز کنید. الا انبئکم بشراركم، به شما بگم شرترین شما کیه؟ قالوا بلا یا رسول الله. پیامبر یه هنری داشت، تو مسجدم گاهی این کارو میکرد، وقتی میخواست توجه مخاطب رو جلب کنه مطلبش رو به صورت پرسشی ایراد میکرد. بگم چی اتفاقی، چیه خبر بدم؟ گفتن بله. فرمود المشاؤون به نمیمه، یکی کسایی که سخنچینی میکنه، اوناش هم مربوطه. دوم المفرقون بین الاحبه، کسایی که بین دوستان فاصله ایجاد میکنن، یه کاری میکنن، این رفیق با اون رفیق، این برادر با اون برادر، این دوست با این دوست، با هم دیگه فاصله بینشون بیفته. والباغون، این خیلی بده، للبرعاء المعایب، کسایی که میگردن برای آدمای بیهاشیه هاشیه درست کنن، یه امروزی گفتم
یکی که کارش به کار کسی نیست،
آره، برای انسانهای بری و بیگناه عیب تراشی کنند. به قول آزای قرائت ما، کارخانه‌ای که نداریم به ما نسبت میدن، زنایی که نگرفتیم برای ما عقد کردن و به ما نسبت میدن، عرض میکنم که جاهایی که نرفتیم، این خیلی بده، این خیلی بده. و الان فضای مجازی هم خب دامن میزنه. یه وقتی برنامه بود در سیما، تکذیب اصلا، مثلا چیزایی که دروغ بوده، بعد اخبار نشون میداد، میگفت
تکذیب شد،
تکذیب شد، تکذیب شد،
مهر میزد روش،
مهر میزد روش. یعنی الان هست یا نه؟ واقعا این خیلی نکته ایه که باید توجه بشه. عزیزان من، سخنچینی، حرف از این به اون رسوندن، کتوم نبودن، کتمان خیلی خوبه، اینا باعث ایجاد اختلاف میشه در مردم. شعری داره سعدی، بخوانم، جالبه، راجب سخنچینی، حتی همه شو نمیخونم، یه بخششو. کسانی که پیغام دشمن برند، ز دشمن همانا که دشمن ترند. اونی که پیغام اینو میاره به اون میرسونه، اختلاف ایجاد میکنه. کسی قول دشمن نیارد به دوست، جز آن کس که در دشمنی یار اوست. سخنچین کند تازه جنگ قدیم، سخنچین دعوای قدیمی را میندازه، سخنچین کند تازه جنگ قدیم، به خشم آورد نیک مرد سلیم. میان دو تن جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. پیامبر وقتی آمدن مدینه، بین اوس و خزرج دشمنی بود،
دو تا قبیله
خوب. جفتشون هم مسلمان شدن،
بله،
دو تا قبیله تو یه شهر بدون هیچ دلیلی. آقای مولایی، من الان نمیخوام الان جزئیات عرض کنم، ولی من یه روستایی میرفتم، اسمشو نمیارم،
خب،
خیلی سال پیش، سال 66،
جوان،
من 22 سالم.
خب،
شبهای جمعه یه برنامه تو این قوم بود از طرف سازمان تبلیغات، ما 7-8 تا طلبه بودیم، ما رو سوار ماشین میکردن، هر کدوم توی یه روستا پیاده میکردن، مجانی ها، میگفتن توی یه روستا نماز جماعت و سخنرانی ها. شب یه طرح هجرت که الان هست،
ولی
موقت مدت
بود. آره کوتاه مدت،
مثلا 24 ساعت اونجا بودیم.
نه شب برمیگشتیم، یه سخنرانی مدعی و یه دعای کمل و مسئله و برمیگشت. خب ما یه روستایی رفتیم، رفتیم سخنرانی، سراته روستا رو شما میتونستی یه رو بچرخی، روستا کوتاه بود. گفت آجا محل پایینی ها محل بالا نمیان، اینا با هم در تضادن.
ای داده
شما یه هفته بیاید محل بالا، یه هفته بیاید محل چی برره بالا برره پایین بود تون
بالا برره
بالا برره. خیلی بده. شبیهش تو یکی از استانها رفتم یه شهری، من اسم نمیبرم چون میدونید ایجاده خودش میشه سخنچینی، این شهرها فاصلهش یا 2-3 کیلومتر یا تقریبا هیچ، یعنی تقریبا به هم وصل میشه از مغازه ها و اینا. خب بنده این شهر میرفتم منبر، گفتن اونجا، گفتم اون که بغل همه که، گفتن نه اونا اینجا نمیان، اینا اونجا، اونجا اینا با اینا بدن، اینا خیلی بده. توی استان، توی شهر، توی مجموعه کوتاه که ما بالا محله پایین محله عرض میکنم که، و خیلی از این مسائلی که باعث درگیری و اختلاف میشه، اینو عرض میکردم. اوس و خزرج درگیر بودن، رسول خدا آمد نشست بینشون، گفت بذارید کناری مسائل رو، حالا بابای تو فلان کرده، بابای اون فلان کرده، شطوری از شما گم شده، فلان شده، بالاخره خدا لعنت کنه صدام رو، بین دو کشور مسلمان دشمنی انداخت دیگه. چقدر ما الان با عراقی ها رفیقیم،
بله مردم با هم خوبند،
ما ایران میان ما عراق میریم، چقدر من گاهی با خودم فکر میکنم میگم خدا لعنت کنه عذابشو زیاد کنه، این آدم چیکار کرد که دو کشور مسلمان دوست در مقابل هم اینطور این همه آدم
از همدیگر حالا کشتند،
یا کشتن به شهادت رسیدن، الان چقدر صمیمیت برقرار شده. خب الان شما توی دنیا هم اینطوره، دنیا هم اینطوره. رسول خدا قصه رو تمام کرد، اینا با هم خوب شدن، آقا انقدر با هم خوب شدن که تو بدر اوس و خزرج با هم با دشمن میجنگیدن. ببینید انرژی ها تلف میره،
درست.
ببینید وقتی شما اتفاقی بیفته بین مسلمونا، بین حتی غیر مسلمان، فرقه هایی که با هم دیگه یک مرام دارن،
هزینه های زیادی،
هزینه زیادی داره
همشون.
یه روز این سخنچین رو میخوام بگم، یه پیرمرد یهودی دید که نمیشه، اینا خیلی با هم متحد شدن و اینا قرآن با هم رفیقن، باید یه جوری آتش جنگ بین اینها روشن کن. منتها خب میدونستن یهودی به حرفش گوش نمیدن، یه جوون مسلمون رو تحریک کرد، گفت ببین یه چیزی بهت یاد میدم، یه چیزی هم بهت میدم، برو پیش اوسیا بشین، بگو ها یالتون رفته بچه هاتون رو اونا باباهای اونا کشتن، مثلا یالتون رفته بابای تو به دست بابای فلانی کشته شد، مثلا داداش تو به دست داداش فلانی کشته شد، بعد برو پیش خزرجی ها بشین. این همینو این جوانم نقش بازی کرد حسابی ها، بلد بود نه اینکه داد بزنه، رفت پیش اینا، اینا تحریک کرد، اونا تحریک کرد، خلاصه یه جنگ روانی و اینا رو به جون هم انداخت. آقا اینا شمشیر گرفتن، اونا هم شمشیر گرفتن،
اختلافات زنده شد.
آقا اومدن فیل یاد هندوستان کرد، خبر رسید رسول خدا، یا رسول خدا چه نشستی، یک آدم سخنچین تمام تلاش شما رو بر هدر داد. پیغمبر خودش رسوند، رسوند سر صحنه و فرمود که الله الله ابدع و الجاهلیت ترجعون، خدا رو در نظر داشته باشید، باریک الله، برگشتید سر خونه اولتون، جلو جنگو
گرفت،
گرفت نگذاشت. این نکته بسیار مهمی است. من اجازه میخوام یکی دو تا روایت دیگه بخونم و دو تا داستان بگم، چون بالاخره این برنامه برنامه عمومیه. زورم طرف از سر کار خسته آمده، حوصله فلسفه و مسائل سنگین رو نداره، میخواد چیزی رو بشنوه. ضمن که اینکه بخش عمده از مخاطبین ما هم خانم های محترم تو خانه هستند و مادران و پدرانی که به هر حال باید برنامه خیلی سنگین ارائه نشه، کاربردی باشه.
خیلی متشکرم.
امیرالمؤمنین فرمود عذاب القبر، عذاب قبر از سه چیزه. حالا من نمیخوام بحث اعتقادی بکنم که بعضی میگن آقا این عذاب تو همین قبره یا اینکه نه این نماده. آقایون عزیزان خواهران، بدنی که به خاک سپرده میشه تعلقش به این قبره، لذا خود ما اینطوریم دیگه، ما وقت رخت خوابمون خوابیدیم روحمون شاید جای دیگه باشه ولی تعلقمون به این بدنه. لذا برید اینجا فاتحه بخونید، قرآن بخونید، سر قبر برای این برید، چون تعلق بدن به این قبره. اما این اتفاقات تو عالم برزخ میفته، روح انسان در عالم برزخ عذاب میبینه یا خوشی میبینه. فرمود عذاب عالم برزخ از سه چیزه. میدونید که امام صادق فرمود ما بر شما شیعیان و پیروانمون از برزخ میترسیم، چون برزخ شفاعت نداره، شفاعت مال قیامت.
باید طی کنی،
باید طی کنی. چیه اون سه چیزی که عذاب برزخ از اوست؟ النمیمه والغیبه والکذب، نمامی، سخنچینی، غیبت، دروغ. سه تا گناهی که الحمدلله نیست جایی هم، فقط ما جهت اطلاع هست که نه کسی دروغ میگه، نه کسی غیبت میکنه، نه کسی سخنچینی. سخنچینی از اون دوتا هم بدتره. باز روایت داریم از امیرالمومنین علیه السلام، فرمود چهار گروه بهشت رو نمیبینن. اربعتون لا یدخلون الجنه، الکاهن، کاهن مثل ساحر، کسایی بودن که میمدن یه پیشگویی هایی میکردن، یه کارهایی مثلا فوق طبیعی انجام دادن، روابط رو به هم میریختن. بالاخره این کهنه تو اسلام مذمت شدن. دوم در این روایت دارد که ول منافق.
بله.
منافق هم که معلومه دیگه، منافق اوناش. سوره منافقون نگاه کنه تو قرآن، طولانتر از سوره کافرونه.
بله.
به نظرم بیش از 300 آیه تو قرآن راجع به منافقینه. و مدمن الخمر، کسی که دائم الخمر، شراب مینوشه، اصلا اهمیت نمیده. بله، یه وقت کسی حالا گول خورده، یه باری اتفاقی افتاده، توبه میکنه، کنار میذاره، خب بحثش فرق میکنه. اما کسی که سر و کارش با شرابه و نمام، دیدی؟ ردیف بحث رو نگاه کنید،
چیا رو کنار هم بوده.
در اینا نفرمود دروغگو، نفرمود رباخار، فرمود سخنچین. عجیبه، به هم میریزه، ایجاد نبرد میکنه، ایجاد جنگ میکنه، ایجاد درگیری میکنه. دو تا داستان.
خیلی خوب.
موسی بن عمران علیه السلام در شهرشون قحطی شد، اونش که نقل شده توی منابع آمده. خب گفت بریم نماز باران. آمدن نماز باران. نماز باران این دعای باران، در واقع نماز باران دعاست. نماز خواندن، دعا کردن، باران نمیاد. پیغمبر خدا اومده، بالاخره دعاش مستجاب. خطاب شد جناب موسی، یه سخنچین در بین اینهاست، مانع اجابت دعاست.
این باید بره از این جمع بیرون.
گفت خدا از موسی هم که با خدا خیلی حال تعارف نمیکنه. گفت خدای بگو کیه بیرونش میکنه. بگو کیه. آره، یه خاطره یادم میاد، مدرسه که میرفتیم ابتدایی، یه چیزی گم شده بود مثلا، پاک کنه یکی برداشته بودن، یا فرض کنید یه کسی، فرض کنید که داد زده بود یا تخته رو کثیف کرده بود، گفتن کی بوده؟ مش که نمیگو، همه سرا پایین. بعد معلم گفت اونی که دست به سرش بکشه من میفهمم همونه، که ببینیم که مثلا اون مجرمه حواسش نباشه، با مزاح دیگه، با شوخی. حالا کی بود؟ بعضی وقتا کتون بودن نمیگفتن، بعضیا میگفتن. خدایا خب بفرمایید. آقا بفرمایید بیرون،
بیرونش میکنی
فلانی.
آره. مشکل حل شه.
خدا فرمود که موسی ما خودمون داریم میگیم سخنچینی بده، و خودمون بیایم اینو سخنچینی کنیم، یکی رو معرفی کنیم،
آبروی بندمونو ببریم،
آبروی بندمون، خودمون داریم اصلا صفت من ستاره بود. گفت خدایا ببین پس حلش کن،
خودت درست
حلش کن. او بنده خدا هم به خودش اومد و فهمید دیگه، گفت خدایا آبروی من. بارون اومد، حضرت موسی به خدا عرض کرد خدا کسی بیرون نرفت. بله، توبه کرد. خدا بالاخره ستارالعیوب دیگه. یه داستان جالبی بگم که خیلی قشنگه، و این سخنچینی واقعا گاهی ضررش طرف خود سخنچینم میره. ببینید دو طرف باش بد میشن. ببینید وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، یک صحابی دارن به نام علی ابن یقطین، شنیدید که؟
بله.
شون در دربار هارون الرشید بوده، نیروی امام کاظم بوده. هارون الرشید نمیدونست، و الا اگه این میدونه، هارون میدونست این شیعه است، اخبار پیش موسی بن جعفر میبره، وجوهات به موسی بن جعفر میده، پیرو به امام کاظمه که
اجازه نمیداد،
اجازه نمیداد بیاد، اونم تو کنار دستش، حالا در حد وزیر بوده. آقا بهش فرموده بود ما تأمین میکنیم تو جانت حفظ بشه، آبروت هم نره، زندان هم نیفتی، کشته هم نشی، فقط کار شیعیان ما را بنداز. یه بار یه هدایا داده بودن به ایشون، از جمله لباس خیلی شیکی که طلا باف بود، نه که روی مثل پالتو میندازن روی
بله.
لباس، ایشون تمام این لباس ها رو، تمام این هدایا رو، لباس ها رو پیچید توی ظرفی و اومد مدینه خدمت امام کاظم و گفت آقا این هدایا رو به من دادن، منم دوست دارم به شما بدم. میدونه که مثلا هدیه رو به کسی بده اشکال نداره، از هر ناحیه گرفته باشه.
بله.
تقدیم کرد. آقا تشکر کردند و فرمودن لباس رو برش دار. آقا چرا؟ اتفاقا قشنگش همین لباسه، حلاباف شیک. فرمودن برش دار، یه جایی نگهش دار. شاید هم یه خود بهش برخورد علی ابن یختین که چرا آقا هدیه ما رو
برگردند.
اومد بغداد دیگه، این لباس هم توی بقچه کنار رو. یکی از این غلام ها میخواست سخنچینی کنه، یکی از این آدم های درباری، رفت پیش هارون الرشید گفت کیه پیش خدا دووردی؟ این شیعه امام کاظمه، میشه سخنچینی دیگه.
بله.
میره اونجا، میاد برای آقا پول میبره، اصلا تو رو قبول نداره، نمیخوای نمونش همین لباسی که تازگی بهش هدیه کردی همینو برد داد به امام کاظم.
حالا برو ببین داره یا نداره.
هارون الرشید هم خب میدونید خبیث بوده ولی آدم عاقلی بوده، یعنی ایشون و مأمون توی خلفای بنی عباس از بقیه مقداری در حال توجهشون توی این مسائل بیشتر بود. علی ابن یختین رو خواست، نگفت چیه قصه، گفت اون لباسی که به دادم کجاست؟ گفت قربان تبرکی شماست، تو خمود، تو اتاق، تو بغچه، معطر، صبح به صبح که میخوام بیام خدمت شما برم بر میدارم، تبرک میکنم خودم باش کنم خدمت شما. گفت خب بفرست،
برو بیار.
نه خودت هم نرو،
برن بیارن.
گفت بگو برن بیارن، آدرس بده. همین غلامو فرستاد، اونم رفت طبق آدرس لباس آورد. هارون گفت 500 تازیانه به این بزنید به این غلام
که دیگه سخنچینی نکنه.
این ثمره سخنچینی. البته این داستان پیام‌های دیگه هم داره. بله. یه پیامش توجه امام به شیعیانشونه، علم غیب امامه. ولی میخوام عرض کنم که این هست. خب من خیلی حاشیه نرم، چه عواملی باعث میشود عداوت تو جامعه ایجاد بشه؟ برادر با برادر، دوست با دوست، اختلاف بینشون ایجاد بشه. اولین عاملش سخنچینی. عزیزان دقت کنید، فرض اینه من آمدم پیش شما راجع به آقای ملایی یه چیزی گفتم، درستم شاید گفتم، مثلا یه مطلبی که ایشون خوشش نمیاد از این مطلب،
ولی هست
هست. شما میری این مطلب رو به ایشون میگی، آقای ملایی ارتباط با من قطع میکنه، کاملا هم درست بوده. شما من به دلیل اینو برای شما گفتم، البته منم باید احتیاط میکردم، یه گل خطایی از من صادر شد، یه مطلبی شما رفتی رسوندی، یا نه توی جلسه ای بودی، تا خیلی میفته ها، توی جلسه ای بودی یه مطلب خصوصی مطرح شد. من الان کلاس درس که دارم، بعضی بچه ها امروز صبح درس داشتیم، اتفاقا فقه داشتیم، 7-8 تا موبایل روشن میکنن میذارن ضبط میکنن که بعد برن خونه یه بار دیگه گوش بدن دیگه.
بله.
میگم ببین اینا دست منو بسته میخوام یه چیزی بگم،
صدا داره ضبط میشه.
آره. اینها خب حالا اومد و من گفتم، آقا من تو کلاس گفتم، خصوصی گفتم برای شما 5 نفر. حالا یه کسی بره از میان این صوت نیم ساعت 40 دقیقه‌ای یه تیکش رو بیاره بیرون، یه عکس منم بذاره روش، تو فضای مجازی پخش کنه، درستم گفته ها.
بله.
ولی من کجا گفتم؟ من تو کلاس گفتم.
چه شرایطی
دیدید تو فضای مجازی؟ بله. گاهی بعضی حرفایی که بله. خصوصی زده شده بعدن اومده بیرون،
تقطیع شده به قول معروف،
حالا تقطیع نشده ایجاد بحران کرده. خب
المجالس بال
امانه. امانه. این یک عامل عداوت و دشمنی سخنچینی. حرفای همو پیش هم نبرید تو تلفن. آقا این تلفنم خیلی پیش آقای از این میگیره به اون میگیره. دومین عامل عداوت سب، فحش. فحش هم عداوت میاره. من همه حرفایی که امروز عرض میکنم مستند عرض میکنم، یعنی عین کلمه عداوت باید توش باشه. لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوه بينهم. رسول خدا به مردم فحش ندید، فحش باعث عداوت میشه. عزیزان بیننده، فحش فحشه به هر که میخواد باشه. من الان مصادیقش رو میگم شما ببینید. لا تسب الشیطان، به شیطان فحش ندید. بله به شیطان فحش.
بله.
پس چه کار کنیم؟ تعوذوا بالله من شره، بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بگید شیطان پدرت فلان، مادرت فلان، جایز نیست. لا تصبو الریاح، کاغذامو گذاشتم سخنرانی کنم، فضای باز باد زد، ای باد فلان، نه باد مأمور خداست، برای چی بهش فحش میدی؟ فانها مأموره، باد مأموره. لا تصب الجبال، این کوه فلان فلان شده، اگه نبود این راه ما نزدیکتر میشد، کوه خدا قرارش داد. لا تصب الساعات ول ایام،
این خیلیه،
این خیلیه، عجب روز فحش میدن بعضیا به زمان، به شب، به روز. فرمود و لیالی، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. در جنگ صفین بعضی از سپاهیان امیرالمومنین تحریک شدن به سپاه معاویه فحش بدن، بعضیاش امیر خطبه 26 امیرالمومنین، انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شما سباب بودن. پس آقا چه کار کنیم؟ بگیم دورت بگردیم، قربونت بریم، فدات بشیم، امر آس. آقا فرمودن که من عرض میکنم اعمالشون رو بگید، بگید شما بودید با علی جنگیدید، شما بودید قتل عثمان رو بهانه کردید، شما بودید با بیت المال، اینطور بگید.
فحشت
شما امام سخنرانیشو گوش کرده بودید، الان تلویزیون محمد رضا اینطور کرد، دیدید؟ حتی محمد رضا اینطور کرد، پدرش رضا خان اینطور کرد. خیلی مهمه این. در واقع من یک کلمه بگم تمام و یه داستان دوباره. من اکبر الکبائر، از بزرگترین گناهان. من اک، کبائر خودش بزرگه
دیگه، حالا چیه که آره. از
من اکبر الکبائر ان یسب بر الله اکبر رجل والدیه، وای بدترین سب اینه که آدم به بابا مادر پدر مادرش فحش بده. فکر نکنم کسی این کارو بکنه، فکر نکنم کسی این کارو به پدرش فحش بده، به مادرش فحش بده. من اکبر الکبائر، میدونید گناه اگر اکبر الکبائر به این زودی ها بخشیده نمیشه،
خود گناه کبیرش ما باهاش داستان داریم،
توفیقاتش سلب میشه، میخوره از جایی که نباید بخوره، اون چنان میخوره آدمی که پدر و مادر فحش بده. قرآن میگه اوف نگو، فحش، وای چه بلایی داره. خب اینی که گفتم به شیطان و زمین و زمان و
درخت
و اینا فحش ندید، داستانی بگم. آقایی است به نام حسن ابن سعید، حتی حسن ابن مسعود هم نوشتن و سعید و مسعود یه ریش هست. میگه بابا آقای امام هادی کار داشت، آمدیم از خانه بیرون، بریم انگشتمون گرفت به جای زخم شد، خراش برداشت. عرض میکنم که خب توجه نکردیم و آمدیم جلوتر، من متن روایت رو اینجا عربیش هم نوشتم منتها دیگه فارسی عرض میکنم. یه کسی سوار اسب بود اومد بره، تا ما اومدیم بیرون محکم با این اسبش خورد به شانه ما، شانه ما هم یه درد عجیبی گرفت. گفتیم این دوتا خدا سومیشو به خیر کنه. آمدیم نزدیکای مثلا مسیر، یه جو دعوا بود، ما از این دعوا باید رد میشدیم تو کوچه، اینا داشتن با هم دعوا میکردن، یکشون پیرن ما رو گرفت،
عجب
پیرن ما رو گرفت پاره شد. میگه منم عصبانی چند تا فوش به اون روز دادم، گفتم عجب روز فلان فلان شده اید، انگشتمون که خراشید،
کتفمونم
که ضربه خورد، پیرمونم با همینطوری اومد خدمت امام هادی.
دیگه نرم با همین عصبانیت
لباس عوض کن، چیزی هم نگفت، امام دیگه حجت خداست. آقا فرمودن که یا حسن ما ذنب الایام، گناه روز چیه؟ روز چه گناهی کرده؟ حتی سرتم تتشاعمون بها اذا جوزیتم به اعمال فارسش عرض میکنم، شما این روز رو شوم میشمارید در حالی که جزای عمل خودتونه. چون روایت داریم مؤمن وقتی خطایی میکنه پاش به جای گیر میکنه، زخم میشه، خراشی میبینه گاهی از اوقات. این خوبه ها، اصلا از این نترسن عزیزانی که یه بنده خدا شده چشم چرانی زمان پیغمبر یه دختر یادی دنبالش راه افتاد، همینطور که حرکت میکرد یه مرتبه یه دیوار رو ندید، خورد به اینجاش، چشمش زخم شد، برگشت. پیغمبر فرمود خدا دوستت داشت، خواست جلو این گناه رو اینو بینندگان دقت کنن. من یه نکته بگم تو پرانتز، آدمای بد وقتی گناه میکنن ککشون نمیکشه، میلیاردی اختلاس میکنن هیچی نمیشه.
آره دیگه،
خدا بهشون مهلت میده، مهلت میده، مهلت میده، یه مرتبه میگیره. اینو بهش میگن استدراج. دعا کنید خدایا ما رو شامل استدراج نکن، چون استدراج معناش اینه که بنده معصیت میکنه، توفیق استغفار پیدا نمیکنه، اتفاقی هم براش نمیفته، جمع میشه یه مرتبه مثل فرعون در رود نیل.
انما نملی لهم
مهلت میدیم
لیزدادو،
اسمو لیزدادو، اینو میگن املا، املا. اما مؤمن چی؟ مؤمن خدا میفرماید ولنذیقنهم من العذاب الادنا، یه عذاب نزدیکی بهش میدیم پاش به جا گیر میکنه. همین پسره که گفتم مثال چشمش،
آره
که اون گناه کفارش بشه. آقا فهمدن بعضی از این اتفاقات کفاره گناهان شماست، چرا در واقع این حرفو میزنید؟ بعد اینو فرمودن، آقا فرمودن ان الله هو المصيب والمعاقب، معاقب والمجازي بالاعمال عاجلا واجلا. خدا ثواب میده، خدا عقاب میده، زمان چه گناهی کرده. حالا شاید همین شما که مثلا پنج شنبه بوده سه تا حادثه برای شما پیش اومده، عین شما، من عرض میکنم عین شما تو همون کوچه برقلی یک کسی سه تا حادثه مثبت براش پیش اومده، بالاخره اون باید از زمان تعریف کنه، تو باید از زمان مذمت. مگه میشه زمان هم مضمون باشه هم ممدو؟ خیلی سالای پیش من تبلیغ رفته بودم، خب تجربه هم کم بود، الان یواش یواش دارم تجربه زیاد میشه. اینم که دارم میگم شاید مال سال 66-67، یه شهری بودیم ما، پادگانی داشت 13 کیلومتر دورتر از اون شهر. ماه رمضان تیر، تیر ما، گرما، من از اونجا ظهرها میرفتم سخنرانی
پادگان،
پادگان رو برمیگشتم. جاده بدی هم داشت، یادمه من یک شب مشغول سخنرانی بودم، روتیل افتاد رو سرم از بالا، پر روتیل و عقرب و جای بدی بود دیگه، حالا جزئیاتشو نمیگم اون شهر کجا بود و اون پادگان کجا بود. سرباز داشت، یک ماه رمضان من مرتب اونجا سخنرانی میگم. یکی از این روزایی که میرفتیم تو این گرمای زو، ماشین ژاندارمری هم بود، هنوز ادغام نشده بود، به نظرم 64 بود،
خب
چون ژاندارمری 65-66 ادغام شد،
اوایل دهه 60
ژاندارمری بود. راننده ژاندارمری منو سوار میکرد با جیپ، جادم خاکی بود میبود. یه روز وسط همین بیابون دیدم یه آقای وایساده اسبولم میکنه، ماشین رد نمیشد اونجا. آره راننده گفت آقا چه کنیم؟ گفتم نمیدونم، وقت ما رو بزنه نزنه، آدم بدی باشه خوبی باشه، بعدم ماشین نظامیه، نمیدونم ولی احتیاط کن سوار نکنیم. ما رد شدیم رفتیم، خاکم تازه
دادید بشه،
دادیم بشه. رفتیم سخنرانی و برگشتیم و خدا شاهده فردا همونجا ماشین ما خراب شد. از خود اونجا تا پادگان ما پیاده رفتیم،
عجب.
شاید حدود 4-5 کیلومتر. من نمیخوام الان تحلیل کنم این قصه رو،
که حتما مصادره کنیم به این مصادره.
ولی من دیدم اینو دقیقاً. سربازه گفت آقا دیدی چی شد؟
بله.
گفتم بیا جفتمون بریم. گاهی اینطوره در زندگی، یک محرومیت محرومیت میاد.
بسیار.
خیلی از اوقات آره داستانی بود که ظاهرا وقت نیست الان دیگه،
میتونیم بریم برگردیم. میخوایدم کوتاه بگید.
بله. گفت یک کسی دل درد شدید داشت، جوان، دکتر بردن، دارو بردن، خلاصه حل نشد. آمدن به شکلی از این بزرگان تهران، اسم اون آقا رو عرض نمی‌کنم، مرحوم آقای زاهد ابن ندر. گفتن آقا شما یه دعایی بکن. گفت برید بیاریدش. گفتن دل درد شدیده.
خب
گفت باشه برید بیا. آوردنش اتاق خلوت شد. ایشون گفت چت شده اینطور شدی؟ نمیدونم. گفت یه دلی رو به درد آوردی، راستشو بگو. گفت از کجا فهمیدی؟
یه کاری کردی.
گفت رفتم نونوایی سنگکی، یه بچه پسری واسده بود جلو، منم پشت سرش، حالا این جوان هیکلی هم بود، یکی از این سنگای داغ برداشتم انداختم پشت گردن این بچه.
آخ آخ
داد زد، سوخت.
عجب.
گفت برو پیداش کن از دلش
در بیار.
بله اینا رو توجه کنن عزیزان، خیلی توجه کنن، حق الناس، دل شکستن، سب، سخنچینی. من از 7 عاملی که برای عداوت بود 2 تاشو گفتم.
تا اینجا 2 تاش تازه فهمیدم.
5 تاش مونده باید سریع
خب
بگیم.
پس ببینیم به کجا میرسیم تا چند اندازش. حتما میخواد 5 تا رو امروز
به
تمام
بله به سرعت میگم. بله.
خیلی خوب. ممنونم ازتون. از شما بیننده ها و شنونده های عزیزم متشکرم که همراهی میفرمایید. این داستانا که میشه چاشنی فرمایش های کارشناسان ما عمدتاً خیلی جذاب میکنه بس میدونم. حالا ان شاء الله محضر قرآن هستیم برمیگردیم. بقیه فرمایشات حاج آقا رو به گوش جان خواهیم شنید و با چشممون خواهیم دید. 109 تا 117 شماره آیاتیه که امروز از سوره مبارکه هود و صفحه 234 قرآن کریم قراره انشالله با هم تلاوت بکنیم و ثوابش رو تقدیم کنیم به محضر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیدوارم الان برنامه حالتون از ابتدا خیلی بهتر باشه. تلاوت قرآن، فرمایشات معصومین علیهم السلام، روایت ها، آیه ها و چیزهایی که یاد گرفتیم و البته خب کنارش همون داستانک ها و این حکایات جذاب. حاجی رفی، پنج مورد دیگه.
بله، عواملی که موجب عداوت و دشمنی بین فامیل، بستگان و دوستان میشه، دو تاشو عرض کردیم که یکی سخنچینی بوده، یکی سب و فحش. پنج تاشو فهرستوار عرض میکنم. یکی شوخی زیاد، روایت داریم کثرت المزاح، کثرت شوخی توجب شحنا، موجب در واقع عداوت و دشمنی میشه. باز روایت هم داریم اعقل الناس من قلب جده هزله، عاقل‌ترین مردم کسی که جدیاش از شوخیاش بیشتر بشه. عزیزان بدونید منظور من از این جمله این نیست که طنز و فکاهی و اینا نباشه. خیلی از برنامه‌ای که الان رادیو داره، تلویزیون داره، برنامه شبکه‌های مختلف،
بله،
خود آدم‌های شوخ، خود پیغمبر علی مزاح بود. مسلم مزاح در دین ما توصیه شده، فکاهی، طنز. اصلا امیرالمومنین می‌فرماید حرف‌های طرائف الحکم برای بدن و برای روح انسان لازمه. اون چیزی که از شوخی بده این چند تا کلمه است: دروغ، تمسخر، تحقیر، مستهجن بودن، اهانت، تخریب. یه قومی رو تخریب کنیم، یه شهری رو خراب کنیم. بودن افرادی زمان شاه که الان شاید گوشه‌ای شاید افتادن، کارشون این بود بین این شهر و اون شهر، این شهر رو متهم کنن به فلان عیب، این شهر رو متهم کنن همزم تو مردم هست و فلان شهر اینطورن، فلان شهر. اینا شوخی نیست دیگه. شوخی باید دوش دروغ و غیبت و تهمت نباشه. عامل چهارمی برای این در واقع عداوت و دشمنی نزاع. قرآن میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول ولا تنازعوا، با هم دعوا نکنید، کشش ندید دعوا رو. آخ که من خیلی دیدم، خواهش که وقت بود براتون نمونه هاشو میگفتم. یه اتفاق کوچیکی میفته، مثلا ماشین طایفه عروس زودتر از طایفه دوماد میرسه، بعد با هم میرسیدن، خیلی تصادفی، و میان دور هم میشینن. میخواستن ما رو کوچیک کنن. نه بابا، میخواستن بگن شما کسی نیستید. هی دامن میزنن، دامن میزنن، دامن.
بزرگ
یک بزرگ نمایی اختلاف عظیمی از یک اتفاق بسیار. آقا ولکن شما رو به خدا، خیلی بده ها، خیلی بده ها. یه مهمانی رفتیم، کسی حواسش نبوده سلام بکنه، احوال بپرسه. میخواست ما رو کوچک کنه، میخواست بگه من بالاترم، میخواست اونو به آقا این به اون زنگ میزنیم به اون تبدیل میشه به یک نزاع عمده. هنر اینه اولین کسی که این اتفاق براش افتاده همونجا مخفیش کنه، بگه خدا یا به خاطرتو نادیده گرفتم
که بزرگ نشه،
بزرگ نشه، ایجاد اختلاف نشه. چقدر فراوانه اینا. اینم چهار.
ما زمانمون تقریبا یک دقیقه و نیم و ایناست. حالا
تصمیم بگیرید دیگه تقریبا.
به نظرم
بله، سه تاشو بشمرم دیگه.
نه اصلا نمیشه بمونه.
نه 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 نه، تمام میکنیم بس. نزاع. پنجم، پرتوقعی و بهانه‌جویی. من ناقش الاخوان قل صدیقه. پرتوقعی، چرا دیر ما کارت داد، چرا زود ما رو دعوت کرد.
بله.
ششم که این خیلی مهمه، مراع. مراع چیه؟ جدال، یک و دو کردن، بخشی در واقع کشوندن و ادامه دادن. اینا بخشی از مواردی بود که شش تا شد ظاهرا، تا یکشم به شما تخفیف دادیم دیگه. آره این
خیلی
فقط یه جمله بگم. رسول خدا فرمود هر وقت جبرئیل پیش من آمد، بذار متنش هم بخونم که بله. جالبه. رسول خدا فرمود ما کاد جبرئیل یعتینی. هر خیلی عجیبه.
خب
هر وقت جبرئیل پیش آمد یه سفارش کرد.
باریکن.
خیلی جبرئیل خیلی چی پیغام برمده.
بله.
الا قال یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اتق شحناء الرجال و عداوتهم. پیغمبر مواظب باش دشمنی بین مردم ایجاد
نشه.
سفارش هر دفعه جبرئیل به رسول
خدا
خداست.
آقا اون مورد هفتمی رو عنوانش میفرمایید؟ هفتمین عامل ایجاد
تکبر.
تکبر.
کبر هم باعث میشه.
حالا چون حداقل اینه که ما بتونیم
کم نیاریم.
نه نه، یه فهرست گونه ای ازش
بله
کانال میخوایم بگذاریم.
بله بله.
خیلی ممنونم. خدا سلامتی شما بده.
خدا رحمت کنه. فلسفی رو میگفت عدد به مردم ندید. از اول نگو 5 تا مطلب
که بعدش اگه نشد
گیر بود چند تا.
خیلی خوب، این از اصول فن خطابه و اینها. خیلی ممنونیم از حاج آقای رفیعی، از همه کارشناسانمون، از همه همکارام در صدا و سیمای مرکز قم و از همه شما بیننده ها و شنونده های برنامه‌مون. بهترین های روزگار نصیبتون باشه انشالله، و انشالله تا سلامی دوباره فردا عمری باشه و سعادت. فعلا رفع زحمت میکنم، یا علی مدد.
اللهم کل ولینیک الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.